الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحثی که درباره تأویل درباره قرآن کریم از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی نقل شد این شد که ایشان معتقد هستند به این که قرآن کریم دارای دو نوع از واقعیت یا دو مرتبه از واقعیت می باشد. یکی مرتبه عالیه قرآن، یعنی اون مرتبه ای که فراتر از لفظ و فراتر از ادراک مفهومی و ذهنی است، درش کثرت راه ندارد، تجزیه تفصیل اینها نیست، یک حقیقتی است بسیط واحد در اون مرتبه. پس اولا واحد است، کثرت درش نیست، بسیط اجزا و همیشه که اقسام در اون راه نداره. در قالب لفظ و مفاهیم ذهنی هم نمی گنجد اون حقیقت، لذا نمی شود با تفکر با تأمل عقلی اون را فهمید، مقابل فهم نیست از این راه، از این راه گذر. این یک مرتبه از وجود قرآن کریمه که این مرتبه قبل از تنزیل است. قرآن قبل از نزول یا قبل از تنزیل که در آیه شریفه سوره زخرف، آیه 4 سوره زخرف فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در ام الکتاب، مرتبه در ام الکتاب و لدالله، لدون به تعبیر میکنند به مقام لدون، لدالله علی است، یعنی متعالی است، برتر است از فهم و درک انسان ها و حکیمن هست. حکیم اینجا به معنای همان در مقابل تفصیله که در سوره هود، اول سوره هود می فهمد کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این علیون حکیم، حکیم در این آیه شریفه زخرف، همان احکمت در آیه سوره هود، اول سوره هود، این به معنای اون احکام در محکم در مقابل متشابه نیست، این احکام در اینجا و معنای همون نقطه مقابل تفصیله. حکمت آیات و ثم فصلت، خب این یک مرتبه از وجود قرآن. مرتبه دوم هم که خب مرتبه تنزیل و نازل شده، نزول یافته، که عربی مبین است، در قالب لفظ آمده، اجزا داره، صور داره، آیات داره، تدریج درش راه داره، قابل فهم است از راه تأمل و تفکر، این هم می شود مرتبه دوم. اون مرتبه اول قرآن تعویل این مرتبه است. ایشان می‌فرمایند که در آیاتی که تعویل در مورد قرآن، سه آیه داریم دیگه، سه آیه تعویل را درباره خود قرآن به کار برده است. در این سه آیه که یکیش همون هفت آل عمران هست، دو تا دیگر هم یکی ظاهرا سوره اعراف بود، یکی سوره یونس، قبلا آیاتش را عرض کردیم، هل ینظرون الا تأویله، یکی این آیه بود، سوره یونس بود، یکم سوره اعراف بود. حالا دیگه اینا چون چند بار گفته شده به یادداشت ها رو جور بفرمایید پیدا میشه. اجمالا سه تا آیه است که تأویل در این سه آیه راجع به قرآن هست. حاصل فرمایش ایشان این استش که اون مرتبه قرآن، مرتبه بسیط و وجود بسیط قرآن که فی ام الکتاب هست، لوح محفوظ هست، فی کتاب مکنون، تعابیر مختلفی که داریم. در سوره واقع فرموده است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. در سوره بروج انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ. در سوره زخرف انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خلاصه قرآن کریم در لوح محفوظ یک، یا در کتاب مکنون سوره واقعه، سوره سوره واقعه، اما کتاب در سوره زخرف. اینا هم یک چیزه، یعنی تعابیر مختلفی است از یک مقام، از یک مرتبه. ام کتاب و لوح محفوظ و کتاب مکنون، اینها تعابیر مختلفی هستن از اون مرتبه عالی قرآن کریم. این میشود تعویل قرآن نازل. پس کل قرآن، آیات شریفه قرآن تعویل دارد و تعویل قرآن سرچشمه قرآن، ام القرآن، ام الکتاب دیگه، در واقع ام الکتاب، ام یعنی ریشه، یعنی سرچشمه. تعویل هم که از اول هست، یعنی مرجع یا ارجاع به اصل. از تعویل ارجاع شیء الی اصله. اصل القرآن النازل چی هست؟ همون قرآن ما قبل نزوله، قرآن در ام الکتاب، قرآن در مقام لوح محفوظ، در مقام کتاب مکنون. این برحال اون مطلعی است که ایشان از مجموعه آیات قرآن کریم استفاده کردن، قسمت های زیادی از عباراتشون رو عرض کردیم. همین مطالب رو ایشان در کتاب قرآن در اسلام هم بیان فرموده. حالا یه موقع مایل بودید به کتاب قرآن در اسلام مراجعه بفرمایید، خلاصه اون مباحثی که در المیزان در چند جا، در المیزان هم در جلد میشه خدمت شما که دوم بحث کرده، هم در جلد اول، هم در جلد سوم بحث کرده که بحث مفصل زیر این آیه هفت سوره آل عمران است، هم در جاهای مختلف، یعنی در تفسیر اون آیه زخرف هم باز بحث داره مقداری. اما عمده بحث های المیزان یکی در جلد اول ظاهرا که به نظرم در اون شهر رمضان الذی انزل فی القرآن علی الظاهر باشه، راجع به نزول فی قرآن و تدریجی قرآنه، یکی هم عمده در این جلد سوم هست که استفاده کرد. خلاصه یه اینها را ایشون اینجور فرموده، من سریع عرض میکنم خدمت شما. میگد لفظ تعویل قرآن، تعویل قرآن، این تعویلی که مربوط به خود قرآنه، در قرآن مجید در سه آیه آمده است. هم که عرض کرد یکی در آیه محکم متشابه، یعنی آیه هفت سوره آل عمران، این تعویل راجع به قرآنه. یه چون آیه را دوستان میدانن وقتم نیست میگذاریم. دو، آیه اعراف 53 دومین آیه، ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله. اینم یک آیه راجع به خود قرآنه، شد اعراف 53. آیه سوم یونس، آیه 39 یونس هست که آیه اینجا شروع میشه، و ما کان هذا القرآن ان یفترى تا اینکه میفرماید بل کذب بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، که ضمیر تأویله به کل قرآن برمیگرده. پس این سه تا آیه در قرآن مجید تأویل درباره خود قرآن در این سه آیه آمده. این یک من میفرماید که تأویل از کلمه اول به معنی رجوع است و مراد از تأویل آن چیزی است که آیه به سوی آن برمیگرده. پس تأویل هر آیه چی هست؟ اونیست که آیه به او برمیگرده. و مراد از تنزیل در مقابل تأویل معنی روشن و تحت لفظ آیه میباشد. هرچی که از آیه استفاده میشود اینا بگن تنزیل. خب این یک مطلب بود که ایشون فرمود. بعد اقوال مفسران را میگه که دیگر ما کاری نداریم. اقوال مفسران در تعبیر چی هست؟ قول قدمای مفسرین و متأخرین مفسرین و اینها رو ایشون نقل میکنن. بعد نقد میکنن همون که معنی خلاف ظاهر لفظ قول مشکور را گوید این قول نیز با این که شهرت به سزایی دارد درست نیست و با آیات قرآنی منطبق نمیشود. زیرا حالا استدلال میکنه، اولا همین آیه سوره اعراف هل ينظرون الا تأویله و آیه یونس که بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، چنان که گذشت در این که اینا همه قرآن تأویل دارد نه فقط متشابه، در حالی که اون نظریه میگوید چی؟ اون نظریه میگوید تأویل مال متشابه است، چون متشابه است که معنای خلاف ظاهرش را باید شما بگیرید. تأویلش مون یعنی چی؟ یعنی خلاف ظاهر. این درست نیست، برای اینکه تأویل بر این آیات مال کل قرآنه. اون نظریه تأویل رو اختصاص میدهد به متشابه. این نقد اولیشون. و ثانیا لازمه این قول این است که آیاتی در قرآن مجید وجود داشته باشد که مدلول حقیقی آنها مشتبه و برای مردم مجهول باشد. باید ما یه آیات داشته باشیم که معنای ظاهری اون آیه مجهول باشه، مشتبه باشه و جز خدا کسی بر آنها واقع نباشد. چنین کلامی را که از رسانیدن معنی مراد گنگ باشد کلام بلیغ نمی‌شود شمرد. کلامی است که معنی خودش نمی‌تونه برسانه، اصلا بلیغ نیست. تا چه رسد به کلامی که با بلاغت خود به جهان سخنوری تحدی و اعلان تفوق میکنه. این هم اشکال دوم که لازم اون حرف این است که بعض آیات قرآن در معنای مراد از لفظ معنای لفظیش گل باشه، مجهول باشه، فقط خدا مثلا بده. حالا چند تا اشکال دیگه هم میکنه، باز دلیل این که اینا رو خودتون رجوع کنید بعد اگر مایل بودین. اینا که نقد میکنه چهار تا نقد ایشان بر این نظریه خلاصه وارد کرده و سرانجام از میشه از مثلا موارد آیات را که تأویل آمده اینجور استفاده میکنن. آنچه از آیاتی که لفظ تأویل در آنها وارد است و برخی از آنها در فصلهای گذشته نقل نمودیم به رسم آیت این است که تأویل از قبیل معنی که مدلول لفظ باشد نیست، چنان که روشن است قابها را نرمزن قابها دلت یوسف و داستان حضرت خضر و حضرت موسی و دوره همه اینها را ایشان اینجا برگشته و بیان کرده. بنابراین من نمیخوانم اینها را، برای خاطر اینکه بحثات رو گذشتیم میخواستم یه مروری کرده باشیم به این کتاب. بنابراین تأویل هر چیزی حقیقتی است که آن چیز از آن سرچشمه میگیره و آن چیز به نحوی تحقق دهنده و حامل و نشانه اوست. تأویل هر چیزی اون چیزیست که این از اون ناشی میشه، منشأشه، و این چیز به او تحقق میده، این در یک نشأه دیگر تحقق بهش میده، نشانه او میشه، این زد تأویل میشه نشانه او. این معنا در قرآن مجید نیز جاریست، تأویل به این معنا در خود قرآن هم جاری است. و چی حالا؟ زیرا این کتاب مقدس از یک رشته حقایق و معنویات سرچشمه میگیره که از قید ماده و جسمانیات آزاد و از مرحله حس و محسوس بالاتر و از قالب الفاظ و عبارات که محصول زندگی مادی ماست بسی وسیع‌تر میباشه. قرآن از چنین سرچشمه‌ای آمد. این حقایق و معنویات به حسب حقیقت در قالب بیان لفظی نمی‌کنند. تنها کاری که از ساحت غیب شده این است که با این الفاظ به جهان بشریت هوشیاری داده شده، هوشیاری آگاهی که با ظواهر اعتقادات حقه و اعمال صالحه خودشان را مستعد درک سعادتی بکنند که جز این که با مشاهده و عیان درک کنن راهی ندارد. این که یوم تعویل و یوم یعطی تعویل رو در بیان میکنن همین فقط انجام شده. یک حقایقی است، مادی نیست، محسوس نیست، حتی با این فکر و اینا نمیشه اونا رو فهمید.
و عقاید حقه و اعمال صالح آدم میتونه خودش رو آماده کنه، مستعد بشه تا اینکه به یک سعادتی برسه. به اون سعادت که رسید اون حقیقت را دیگه تلالو تعلمون علم الیقین لتروان الجحیم، اون حقایق را اصلا خودش شهود میده. این کار فقط میشه کرد، یه راه دیگه ای استعمال ندارد. و روز قیامت و ملاقات خداست که این حقایق به طور کامل روشن و هویدا میشن، چنان که دو آیه سوره اعراف و آیه سوره یونس به این معنا دلالت میکنند. یوم یأتی تأویلو، روزی که تأویل قرآن میاد، روز قیامت دیگه. خدای متعال برای اشاره به این معنا میفرماید والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم، سوره زخرف آیه 4. میفهمد انتباق آخر آیه و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون، آخر آیه یعنی انتباق آخر آیه به تعلیل به اون معنی که ذکر شد واضح است. بعضی خیال کردن که علامه تعویل را از این آیه میخواد استفاده کنه، نه اینجور نیست. ایشان این آیه را منطبق میکنه بر تعویلی که از قرآن استفاده کرده. تعویل را ایشان اصلا مثل این آیه نبود در قرآن، این آیه بحثش تمام شد. از خود آیاتی که تعویل در اونها به کار رفته اینا بحث کرد، تمام کرد. اینا فهمیدید؟ منطقه میفرماید این مطلب از این آیت هم استفاده میشه که تعویل در اینا به کار نرفته، اما واقعیت تعویل همینه. نه اینکه ایشان خواسته از این آیات که من اشکال کردم گفتن از کجای این، حالا اگر قرآن یک مقام بالا داره از کجا ما حق داریم بگیم این تعویل اینه، ایشون که نخواسته اینو بگه، که اول تعویل را بحث کرده. میفرماید این هم منطبق بر همون آیات و تعویله. اگر ایشون خواسته بود ابتداءً به این آیه استناد بکنه بعد بگوید که ام الکتاب تعویل است برای این مرتبه، شما حق داشتید بگوید که آقا از کجا این به تعویل چه ربطی داره، کلمه تعویل نمیاد که، حق دارید شما بگوید یک ام الکتاب داریم یکی هم قرآن مجید، اما اون تعویل اینه از کجا درست به اشکال میشود کرد، چون که نمیاد این کار بکنه که اول آمده از مجموعه آیات این که قرآن دارای تعویل هست و اون تعویلش هم در این دنیا نیست، یا مجیعت تعویل او اینا استفاده کرده، منتها میگه این آیه قرآن هم این را بیان میکنه. و مخصوصا از آن جهت که فرموده لعلکم تعقلون و نفرموده لعلکم تعقلون نهو، ملاحظه هم در این آیه میفهمد که بله والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، نفهمده از لعلكم تعقلونه. این معناش چیه؟ معناش این است که اون مرتبه عالی قرآن قابل تعقل نیست، یعنی از راه عقل نمیشه او را فهمید، او فقط شهودی، او را باید شهود کرد. لا یمسه الا تفکری نیست، یه واقعی بوده آقا من علوم زیاد خوندم تفکرم خیلی عمیقه، میخوام با اون نمیشه برسم. نفرموده از لعلکم تعقلون نه که اون که کتاب مبین رو شما بفهمید، نه تا بتونید درک بکنید که چیه درک بکنید این مطلب نازله اش را، نه تعقلون نه یعنی اون کتاب مبین را، در مبین که در لوح محفوظ هست اون قابل تعقل به این معنای علم حصول هرها نیست. دقت های که علامه رو این چیزا می کنه نفرموده از لعلکم تعقلونه، بله زیرا علم به تعویل چنان که آیه محکم و متشابه و ما یعلم تعویله الا الله حکم می کند اختصاص به خدا دارد، و نیز به همین جهت وقتی که در آیه محکم و متشابه اهل انحراف را دقت کنید، آمین شما این دقت ها را هیچ تفسیری پیدا نمی کنید، برید بگردید این دقت ها اینجوری اینا دیگه فلسفه نیست، عرفان نیست، دقت در خود آیه است، یعنی ریزکاری های قرآن را نگاه کردن، این کنجکاوی البته این دقیق میشه این لفظ چرا اینجور آمده چرا ضمیر آورده چرا نیورده اینا مهم حالا اسمش نمیشه گفت ادبی میدونه اصلا به این حتی ادبی هم نمیشه گفت چون ادبی فقط زن میکنه به جنبه های بلاغت و فصاحت و شیوایی و این چیزا کاری به محتوا و مضمون خیلی نداره تفسیر ادبی معناش اینه کمتر به این نکات دقیق محتوایی میپردازه زیبایی های ظاهری لفظ را قشنگ میگه این شکافی میکنه میشه ادبی نه این نه عرفانیست نه فلسفیست این قرآنی محضه تو قرآنی اسم این نباید ادبی گذار نباید فلسفی گذار نباید عرفانی گذار که قرآنی نباید این قرآنی سیمی چی؟ علامه را من عزم کنم متاسفانه و علامه ظلم شده یعنی علامه را بد معرفی کردن همین چیزها را گفتن این فلسفی این کلی فلسفی نداره این بیاسه فلسفه نخونده باشه کسی همین دقتها را بکنه مبناش بر این باشه که قرآن کریم کتابیست رو حساب دقیق لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه انه لقول فصل و ما هو قبل فصل این حتماً حتماً این ریزکاری هاش آموزندگی داره نه فقط شیوه های ظاهری ها بله این کتابیست که عرفان را با آدم یاد میده تعقل فلسفه نه معنی کلاسیکی اصطلاحی ها تفکر عقلانی فلسفه اون معنی دارم یاد میدم فیلو اگر عرفان نقطه مثبت دارد که قطعا دارد یقینا قرآن را داره نمیشه نداشته باشه بعد تو عرفان عرفان اون معنی متعاول منفی هم هست منفیش مال خود فلسفه هم ها کذا اگر فلسفه حرفای قوت داره که داره یقینا نمیشه نداشته باشه قوت هاش قطعا قرآن داره چرا نعرض میکنم خدمت شما روی یک شنبه برای این دقیقه هم مکسی میگم دقیق هست با این که ما میگیم یک فرمودن بزرگان که قرآن کریم برای فلسفه هم میخوای هست عرفان هم میخوای هست همه چیز هست این معنیش هست آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری که به ضعف ها چیکار داره اما در عرفان رسمی ضعف هم هست در فلسفه رسمی ضعف هم وجود داره چون بشری هست اما یقینا کمالاتی داره قرآن نمیشه اون نداشته باشه قرآنی که فیه تبیان کل شیعه هست نمیشه نداشته باشه منطقه باید خیلی تک آمد این دقته های علامه آدم را به وجد میاره دقته هایی که ریشه در خوندن فلسفه نداره خیلی هم فلسفه خوندن این دقته ها نکرده ریشه در ادبیات نداره خیلی ادبیات خوندن این دقت ها رو نکردن این چیز دیگه هست نمیدونم چی چیه از کجا ایشان آورده اینا را به نظرم از اون لایمستوه للمطهرون که برحال فهمیده این از اینا استفاده کرده برحال یه اعطای الهی هم بوده نمیدونم از چی بوده خلاصه لایو خواست علامه را قیاس نکنید باش خواست توی چارچوب های معمولی تفسیر نمیگنجه خود علامه انصافا نمیگه این چارچوب ها شما با هر چارچوبی بخوای علامه رو محک بزنی میبینی نمیشه یه جایش میمانه یه چیز دیگه است حالا نگاه کنید همینه چی میگه و نیز به همین جهت از دای محسنی که در وقتی در آیین محکم و متشابه اهل انحراف را خواهی شما دقت کنید این دقت داره اهل انحراف را به واسطه پیروی متشابهات نکوهش میکند میفرماید با این پیروی فتنه میخواهند اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه با این کارشون دنبال فتنه میگردن و تعذیل آن را میجوین و ابتغاء تعذیله و نفرمود میابند و ابتغاء تعذیله لا و اکتساب مثلا و المحرفت رو به تعویل این چی شد؟ اینا دنی خوان به تعویل برسن که نمی رسن چون ما یعلم تعویله نمی تو اینا تعویل قرآن را مریض قلب نمی فهمه اصلا او فقط لا یمش تو الا المتحرون، اول که به ذاتش مال الله هست، مقام دیگه اون حقیقت بسیطه این بیمار دل کجا به اونجا میرسه. وقت راسخان اگر میفهمن که البته میفهمن اونا به اذن الله هست، اون بحث دیگریست چقدر میفهمن چه مقدار از این رو میفهمن، ولی علای عالم اینا ابتقاء و تعبیر میکنه. یک حرفیشان یک جایی گفته قدر این حرفها بلند و دقیق که آدم که به اینا میرسه در علمیزا نبته این میتمد. اینا دنبال تعلیل میگشتن که اصل القرآن را اگر پیدا کردن، اصل الاحکام را پیدا کنن، دیگه احکام را بگذارم کنار، دنبال ایشان این چیزی میگشتن. این که میبینید بعدشون توضیح میده، این که میبینید بعد را گفتن آه قایت قرآن چی چیه، قایت احکام چی چیه، مثلا اون فرض فهمید که رشد از اون کمال است، بگیرون را بگه کنار، این میشه همون اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة، که اگر اون اصل به دست آوردیم دیگه ما به اینا نیازی نداریم، این میشه فتنه. دیگه آقای معرفت را از فهم کرد، گفته که خب حالا این فرض کن تعلیل قرآن اون وجود اون حقیقت باشه، این کجا منشأ فتنه میشه؟ ایشان اشکال کرده گفته که آخر اگر فتنه ای هست، اگر آشوبی هست، اینا مربوط به همینه که این قرآن رو یه جوری بیان کنن. دقت نفرموده ایشان، من تعجب میکنم این فرمایش بلند علامه. نه خیر آقا، اونم خودش فتنه است، چون خود قرآن میفرماید که فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، الله میگه و بالاتر از فتنه، از اردوی در المیزان رو همون جلد سکون هست، میگه و اعلا من هذا، اول میخوان فتنه کنن، بیشتر از فتنه میخوان اصلش از بین ببرن، بگن بابا تمام شد، تعطیل شد، تمام شد، رفت، ما پیدا کردیم سر چشمه اش دیگه دنبال اینو نگردید، بیاید بهتون بگید، بدتر میشه از من. اگر این دنبال ما قرآن میفرماید نه و ما یعلم تعویله، او دست شما هم نمیتونید به اون برسید، و یوم ما یعطی تعویله هست، اینه دیگه خیلی مهمه، خیلی بالاتر از این فتنه انگیز این حرفا تاکی میفهمن. اینا اجمالا حالا نکات اسکیشون داره، بعدم به همون آیه سوری واقعه و آیه سوری همیش حتمت شما که بله واقعه و اینا اشاره میکنه، بگه تمام میکنه بحث را. این هم یک نگاهی به کتاب شریف قرآن در اسلام. حالا هم که این کتاب هم که بنده دارم این چاپ 1353 هست، شما الان ممکنه این داره ها چاپ شده باشید به شما الهای خیلی دیگر بیبره، ولی اینی که بنده دیگه نرفتم بخرم از همین استفاده میکنم، ولی تاریخ انتشار مرداد ماه 1353 انتشارات دارالکتب الاسلامیه تهران بازار سلطانی، ترجمه فرمایید. بله میگوید که این در کتابخانه ملی به تاریخ 3/5/53 ثبت شد، تاریخ 53 الان 83 هست دیگه، یعنی 30 سال. من کتاب الان برای کتابه دیگه، کتاب علامه است، بعضی کتاب می نویسن هم یه روزه یک ماه دیگه به بایگانی تاریخ سپرده می شود، اما کتاب هایی هم هستش که مافوع قرن و فلان اینها، شیخ مفید اوائل المقالاتش حالا که هست نیش، هزاران سال تا قیامت هم بشه باز اوائل المقالات شیخ مفید از بین نمی شود. بعدی می فهمم استاد سبحانی وقت به من می فرمود که من قبطه می خورم به صاحب مجمع، یعنی یه آدمی بتونه حاصل عمرش بشه مجمع و بره بارش بسته، چون مجمع البیان هیچ وقت منسوخ نخواهد شد در تفاصیل، هیچ وقت یه چیزای مجمع داره که یه همیشه لازم جلزانی علمی زنن که میاد خیلی از جاها میگه در حالت المجمع کذا، این چیزایی یه کاری کرده یک سبکی رو بوده به اون سبکش هی هست، اینجور میشه. خب این اجمالا فرمایشات ایشان، چون فرصت اینها دیگه واقعا نداریم، به همین مقدار فرمایش ایشان را اکتفا میکنیم. البته این پرسش آیا تأویل قرآن را خداوند فقط میداند یا نه خیر، غیر خداوند هم میداند که اصطلاحا راسخان در علم هستند میدانند، حاصل من دیگه نمیخوام مفصل بگم ولی اصل نظریه ایشون رو بگم به نظرم مفید باشه. اصل نظریه علامه این هست، ایشان میفرماید از نظر ایشان است از آیه 7 سوره آل عمران که و ما یعلم تعویله الا الله، از این آیه استفاده میشود که اختصاص به خداوند دارد. ایشون نظرش اینه به اصطلاح وقت را در الله میداند و ما یعلم تعویله الا الله، واو را اختلافیه میداند نه آخر، یعنی معنی آیه این نیست که و ما یعلم تعویله الا الله و راسخونه فی العلم، نه و ما یعلم تعویله الا الله. میفهمد این و راسخونه فی العلم ابل اما الذین فی قلوبهم مرضون هست. آیه اینجوری میفهمیم که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، فهم شاید که فاما الذین فی قلوبهم زیغ یه رسم مردم دو گروه میشن، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم و حالا که و ما یعلم تأویله الا الله، اون یه دست بودن و بله و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، اونا میچسبن به متشابهات و متشابهات پیروی میکنن برای فتنه، راسخان میگوین نه ما به متشابهات عمل نمی کنیم، آه به همش ایمان داریم. میفرماین فرق بین راسخون و اون فی قلوبهم مرض این است که آنها ایمان می آورند به محکمات و متشابهات، منتها به متشابهات عمل هم می کنند، پیروی می کنند متشابهات، راسخان بر علم ایمان دارند هم بالمحکم هم بالمتشابه، ولی یعملون بالمحکم لا یعملون بالمتشابه. این ویژگی این است، متشابه را به ماه و متشابه مستند کارشون قرار نمیدهند، بل یرجعون بله یرجعونه این متشابه را به محکم بعد عمل میکنن. این سبتی اینا چون کنجا امون کتاب گفتا اینا را از خود همین آیه در میاده، چون فرموده است امون کتاب او ام است دیگه، ام یعنی مرجع، پس باید متشابه به او برگرده. پس آیان راسخانه در علم برخوردشون با قرآن این است، ایمان به کل القرآن دارن، در عمل به محکمات چون واضح دلالت مشکل نداره عمل میکنن، اما در متشابهات خبرش نظر کنن به محکم عمل نمی کنن، از متشابه به ماهی متشابه تبعیت نمی کنن. این محصر فرموشی شد که از آله یه حسد آل عمران این فهمیده می شد، واقعش را وقتشون استناف می گیره دیگه، ولی آفه نمی گیره، میگه این ادلونه، یعنی قرآن دو گروه را معرفی می کند در این آیه، یکی الذین فی قلوبهم مرض، یکی همچی الراسخون فی العلم، و موضع اینها دو جوره، ایمان عمل به محکم خب اد نداره، اما اونا به متشابه به ماهر متشابه هم می کنند برای فتنه برای راسخون این کار نمی کنند. از آیه این استفاده می کنند ولی خوب دقت می دار می فهمند در این حال لا ینافی اختصاص فهم تأویل علم به تأویل قرآن به الله تبارک و تعالی فی هذه الآیه، اختصاص لا ینافی و یا لا مثلا امشک ینفی نفی نمی کند یا منافات ندارد که دیگرانم بدانند، این عقلا نفی نمی کند، یعنی امکان داره چجور نفی نمی کنه، میگه خب این بزاد قرآن متعال میدان، اگر شما دلیل آوردید که دیگران هم میدانه میشد بلغید، اگر شما دلیل بیاورید چقدر زیبا واقعا بحث میکنه آدم دیگه از این بهتر چجور، اول امکانش را ثابت میکنه، حالا اختصاصش به الله تبارک و تعالی عقلا یمنع فهم دیگران را میدان، چون ما میتونیم بگیم به ذات خداوند اختصاص دارد به اذن الله دیگران میدانند، من تا دلیل میخوام بفهم اصلا دلیل بیاورید، میگه الحمدلله دلیل داری، دلیلش کجاست؟ آیه سوره واقعه 80 دیگه دارم، آیه 80 سوره واقعه که فرمود فرمیشد که لا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحد. قرآنی که در کتاب مکنون هست مستش نمی کند، ارتباط باش برقرار نمی کنه بکنه. مست ها، این کلمه مست هم به کار رفته به خاطر اینکه هم که ایشون فهمونی که ارتباط باید برقرار بشه، ارتباط از نزدیک. الا المتحرم، متحرم چی ها هستن؟ سیاسه احزاب این نمایی روی گل الله لیوزه و انکم رشت اهل البد به تحره کن. پس حاصل حرف این شد اهل البد، اهل البد این ها می فهمن تعبیل قرآن رو، اون حقیقت عالیه رو اینا می دونن، همش رو می دانن، فل جمله می دانن، بل جمله می دانن. این دوباره بعد رو سوق عدله مرحبا به آدمی که هر جا میخواد حرف بزنه همین رو به هم ور نمی کنه مطالبه. تا اینجا آمد میگه از این آیه استفاده میکنه، میدانن همش رو میدانن، دل جمله هست، دل جمله هست، چجور هست. این رو بعد از ادله دیگه دوباره باز ببینید چجوره. دستگی به این داره که آیا مشیت الهی تعلق گرفته است که این حقایق را به غیر خودش به غیر همه اش را یا بعضش را. روایات را باید ببینیم، تحجیم فهمید بعضی از روایات باید ان لله مواد صحیح و سند هست با ان لله تبارک و تعالی علمین، خداوند دو تا علم داره، علم مکنون و مخزون لا یعلمه الا هو، علمیست که جز او هیچ کس نمیدان، و علما علمه ملائکته و انبیاءه و رسله فرمود نحن نعلمه، یعنی ما فرمودن ما اونو میدونیم. یک علمیست که تعلیم کرده است ملائکه، تعلیم کرده است به انبیاء و رسل، یعنی ما فرمودن نحن نعلمه، ما اونو میدانیم. این دیگه نیازمند به حالا بحث علم امام و علم پیغمبر و این چیزا هم مطرح میشود که نیازمند بحث خیلی به قول بعضی ها قدر هست، از اون بحثایی است که به این زودی آدم جرأت نمی کنه در مقابلش به نصاب بیسته، خیلی زور میخواد، آدم همچه قریب بنیه میخواد، حوصله هم میخواد، مجموعه احادیث را خلاصه ببینه و بعد بتونه یک اجتهاد از مجموعه اینا در بیاره، چون استادگی نیست، روایات متعدد داره، هم کمن تیفن. لذا شخصیت های گوناگون در این باره اظهار نظر کردن، علامه مجلسی در مرآت العقول، در بها، شارح کافی، ملا صالح مازندرانی، دیگران، ملا صدرا در شرح کافی، دیگران، بحث های زیاد اینجا ها دارن. و یکی از بهترین کتاب هایی که من دیدم، و این موقعی که بنده دیدم، از همه ندیدم، ولی بنده دیدم، المعارف سلمانیه است. خوب کتابی نوشته انصافا، مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری که یک چند سال قبل از این برایشون یک کنگره عالم مجاهد، از اون عالمانی که سبقه سیاسی و مبارز و مجاهد و بله، چون برای همایش ایشان اون کتابش اینا رو مطالعه کردم، دیدم که خیلی قشنگ نوشته است، المعارف سلمانیه راجع به علمه. مرحوم آقای مظفر شیخ محمد ظاهرن خیلی مزفر هم کتابی به نام علم الامام داره، حالا به هر حال که این بحث بیره اونجا بله چی؟ دیار ایشان البته طبعا مفرماشت المیزان هست دیگه بله. خب این هم اجمالا فرمایشی که پاسخ به این سوال. حالا البته خود این آیه شریفه واقعش گفتن استیناف هست یا عطف هست، فرمایش علامه این هست، بعضی بزرگان نظر دیگه ای دارن، دیگه این در جای خودش حالا رجوع میدن، اینم راجع به این نکته. و اما یک وقت اصلا من نمیدونم چجور شد وقت هم مثل اینکه حالا بعد از ما کلاس هست یا نید اصلا شاید بعد از ما کلاس نباشه، حالا یه مقدار این دیگه ما هم چیزی نمانه امروز دیگه این بحث تمام بکنیم، اشاره بار این را عرض میکنم. جناب آیت الله معرفت حفظه الله تعالی که خب فردی فاضل خدمت گذار، واقعا آثار خیلی خوب در زمینه قرآن کار فراوان کرده اند، ایشان بعد از اینکه نظریه علامه را نقل میکنه، خواستید ببینید کتاب تسخیر و مفسران جلد اول اینجا روی بفرمایید بحث بله تأویل را ایشان نسبتا مفصل آورده انشاءالله اگر مایل بودید بعدن الان اول دیگه اول فصل اول تفسیر چی چیه و تأویل چی چیه و اینا همین نسبت به فرمایش علامه طباطبایی نظر ایشان نقل میکنه نسبتا خوب نقل میکنه از چند جای المیزان استفاده میکنه بله که علامه برای قرآن دو وجود قائل است وجود ظاهری در الفاظ و وجود باطنی و حقیقی و اینا را ایشان نقل کرده دیگه نیازی به الان تکرارش نیست تا اینکه میفرماید اکنون جای این پرسش است چه چیزی موجب گردیده که برای قرآن دو وجود فرض کنیم اولا این از کجا ایشان آورده که قرآن دو تا وجود داره وجودی آسمانی نزد خدای تعالی در لوح محفوظ آری از جزء و فصل لا یمسه الا المطهرون و وجود زمینی در قالب الفاظ و عبارات که به تدریج برای ذات مردم نازل شد سوال چرا اصلا علامه برای قرآن دو تا وجود قائل شده است ایشان اینجا خودشون جواب دادن البته گفتن ممکن است این نظریه ناشی از توجه به برخی آیات باشد مثل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن و آیات انما انزلنا في ليلة القدر که تنها یک جا میگوید در ماه رمضان نازل شد یک جا میگوید که در شب قدر نازل شد و روایاتی هم داریم که قرآن نزل جملتا واحده في ليلة القدر منشأ اینا که بنده عرض میکنم قطعا منشأ فرمایش علامه اینها نیست این راجع این نکته چون بحثی من سریع عرض میکنم این که سوال کرده ایشان منشه هر چیز شاید اینا باشه قطعا این نیست خود ایشان فهمود که ول کتاب المبین ول کتاب المبین فهمی شاید که نا چه بود اون آیه شریفه جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیون کتاب احکمت آیات اون ثم فصلت اینا اِنَّهُ لَقُرْآنًا كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ این اصلا اینا نیست علامه این همه آیات آورد پس منشأ و سرچشمه نظریه علامه اینا نیست که روایت داریم که قرآن در بیت المعمود به اینا جون پای نداره از خود آیات قرآن که گویای این مطلبه که قرآن دو مرتبه وجود داره این راجع به این نکته که ایشان فرمودند از کجا حالا بعد اشکالات ایشان اولا سه تا اشکالیشون باره کرد اشکال اول بر اساس همین که قرآن نازل شده از مثلا در ماه رمضان و لیلة القدر و فلان که یک وجود داره تدریجا هم که نازل شده یک وجود دوم قبل از اولا شرافت ماه رمضان به خاطر نزول همین قرآن شناخته شده یه موجود در نزد مخاطبان آیه است نه به خاطر امر دیگری که اصلا آن را نمی‌شناسند این اشکال اوله که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن که قرآن نازل شده این همین قرآن است که در عربی آمده عربی مبین آمده این قرآن نازل مایه افتخار و برکت شهر رمضان نه قرآنی که هیچ کس نمیفهمد این چه جور اشکالی است نمیفهمد خب شهر رمضان قرآن که در مقام چیز نمون لدن فرمایش علامه این است که قرآن یک نزول دفعی دارد یک نزول چی؟ بالاخره نزول داره چه شما دفعیش بگید که تدریجش بالاخره قرآن نازل شده اون مقام لدن بحث دیگری است انه لدینا لعلیون نازل شده خب چه معنی دارد بگیم که افتخار ماه در فضیلت ماه رمضان به این است که قرآن یک جا در قلب پیغمبر نازل شده این که خیلی بهتر از این چند تا آیه نازل شده که چون این آیه میدونید دیگه امثال ایشان که معتقد به نزول دفعی نیستن میگن ماه رمضان آغاز نزول قرآن بوده یا بخش قرآن نازل شده خب بهتر از فضیلت رمضان بخش قرآن به بخش قرآن باشه یا به کل القرآن باشه در قلب پیغمبر نازل بشه اونجا به طریق اولا بهتره که فضیلت ما نازل شده بله اصلا چه امتیاز بود این چیز اولشون که میبینید به نظرم خب خیلی ضعیفه. این اول دو اشکال دوم اشکال اول این شد که شرافت ماه رمضان به خاطر نزول همین قرآن شناخته شده است برای نزد مخاطبان. نگفته دیگه این ده همین گفته این باید بیان میکرد تدریجیش میخواد بگه یا دفعیش میخواد بگه چون نزول دفعی و بالاخره قرآن نازل شده کل القرآن بر قلب پیغمبر در ماه این میشه منشه به اصطلاح چی؟ منشه هم شد که برکت ماه رمضان چه منافعی با فرمایششون داره؟ همین دیگه ایشان میخواد بفرماید که شما میگید قرآن کریم نزول پیدا کرده است کل القرآن حقیقت القرآن بر قلب پیغمبر در ماه رمضان این از این شهر رمضان استفاده نمیشه از این آیه چون ماه رمضان فضیلت دارد به خاطر نزول قرآن به نزد مخاطبان همین قرآن در تدریجی به اصطلاح اینها عرض کنم که این نه بلکه اولا این است که بگوییم فضیلت ماه رمضان به خاطر اینه به قول امام فرمایش امام دار که می فرمود لیلت القدر ماه رمضان و لیلت القدر اون وقتیست که خداوند از پیغمبر بهترین پذیرایی کرد تحفه ای که به پیغمبر داد چه بود؟ قرآن را به او داد بگه مائده آسمان پیغمبر 40 سال ریاضت کشیده خداوند می خواهد ازش تشکر کنه هیچ چیز پیدا نشد که شایسته این میهمان باشد که میزبان از اون میزبانی کنه و جب قرآن این هم امام رفتی فرماشاتشون کتابی هست امام قرآن باب معرفت الله این فرمایش امام اونجا هست اگر خواستید جلو جلو خب اشکال دوم قرآنی که در ماه مبارک رمضان نازل گشت موصوف به صفت هدن الناس و بینات من الهدا و القرآن گردیده قرآنی که در ماه رمضان نازل شده هدن الناس بینات من الهدا و القرآن و مسلم است که هدایت و روشنگری تنها به وسیله همین کتابی که نزد مسلمانان متداول بوده صورت می‌پذیرد نه به واسطه کتاب مکنون و محفوظ نزد خداوند که مرتبه اش بس رفیع خاطر دسترسی این چه جور اشکالی است من نمی‌دانم چون مرحوم علامه که بحثشون فعلا در ماه رمضان کتاب قبل از نزول نیست یک خلط اینجا شده اگر علامه گفته اون ماه رمضان من این کتاب مکنون را میگویم قبل از نزول بله این اشکال وارد بود میگفتید اون کتاب قبل از نزول در مقام مکنون چه کار به هدایت مردم داره اما بحث این است که این کتاب نازل شده بر قلب پیغمبر پیغمبر بعد میخواد اینو مردم هدایت بکنه چه منافاتی با هدایت داره؟ قرآن بعد از نزوله منتها حقیقت القرآن بر قلب پیغمبر نازل شده است برای چی برای اینکه مردم رو هدایت بکنه این مقدمه ایست برای نزول تدریجی چه اشکال داره؟ خب البته ولی خب اون دیگه خیلی اون به سلام علت حالا به عبارت رسمی بعیده مسئله میشه نه ما میگیم که اصلا این نازل شده بر قلب پیغمبر هم آمده برای هدایت شما نیداره پیامبر مبعوث برای چی شده برای هدایت قرآن به او داده شده برای چی بازم برای هدایت منتها بعدا هم تدریجا هم به ایش داده میشه این کجاش منافات داره با مسئله هدایت واقعا نفهمیدم این رو اینم شد دو تا سوم بس تمام بکنم سوالش هم این سوم را قبلا عرض کردم خدمت شما آن چرا اهل انحراف ممکن است برای فتنه و فساد مستمسک خود قرار دهند تفسیر ناصحیح و وارونی آیات است نه فرض وجودی دیگر برای قرآن که در اعلا علیین جا دارد اون که من چه فتنه نمیشه که این همون قرآنی که بین مردم هستش این است که ممکن است افرادی تفسیرهای ناروا کنن به اصولا تفسیر به رأی کنن منشه انحراف بشود بنابراین فرموده ی علامه تو گیونه برای تمامی آیات اما از محکم و متشابه تعلیلی وجود دارد که از قبیل مفاهیم نیست بلکه از جمله امور عینیه خارجی است و فراتر از آن است که الفاظ بیاد برای ما روشن نیست و خاطر در نتیجه میگیره. خب عزیز من جناب استاد آیت الله معرفت حفظک الله سبحانه و تعالی ایدک الله انشاءالله عمر با عزت از تعالی معرفت فرماید. خب این دست برخ متشابهه اولا به تعبیر چی کار داره؟ شما الان نگاه شریفتون به آیه چیه؟ آیه هفت آل عمران دیگه چی منشه فتنه میشود؟ از آیات متشابه اما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. مگر علامه اینا بحث کرده؟ هر بین نظری بحث فعلا نیست. بحث متشابه همچنان به عبادت خود باقی است. قرآن یک تعظیم دارد متشابه محکمش به جای خود تمام شد. این قبل از نزول دیگه این علامه را کسی میخواد نقد کنه باید دقت های مثل خود علامه بکنه تا ببینه به کجا اون لازم وقتی که جایی نقدم شاید نمانه لازم میفرمه. قبل از نزول میشه تعظیم چلو حالا بعد از نزول منهایات محکمات و آخر متشابهات و این متشابهات که بعد از نزول منشأ فتنه میشود مگر علامه اینو رد کرده؟ این چه ربطی به این دارد که قرآن یک مقام دارد یک حقیقت دارد که خرچشمه این آیات نازل باشه؟ اون وقت این آیات نازلش بعضی محکم است بعضی متشابه. خود شما هم فرمودید تفسیر درست فرمودید تعظیم نیست اینجا اینجا بعد تفسیره ولی دیگه متشابه را بعد تفسیر بکنی برش نگذنی به محکم میشه تفسیر دیگه. این چه ربطی به اون تعظیم و اون معنایشون داره؟ خود جناب آیت الله معرفت هم عبارتش اینه خوب عبارتی به کار برده گفته تفسیر ناصحیحی. بله راست میگید شما و وارونه آیات بله درست دیگه تفسیر ناصحیح و وارونه آیات متشابه همچنان به قدرت خود جا داره یعنی کاری هم به کار اون تعظیم یعنی سرچشمه قرآن که علامه میگه نداره. اون یک مقام ما قبل نزوله بحث متشابه مربوط به مقام ما بعد نزوله. محکمات القرآن متشابهات القرآن مربوط به قرآن در مقام تنزیله نه قرآن در مقام تعویل که اون مرتبه عالیه باشه. این منشأ فتنه میشود. این اولا ثانیه میشن عرض کردن خدمت شما تو خلال بحثای قبلی اولا که اینجا سخن از تسخیر است تسخیر المتشابه به وجه ناصحیح غیر صحیح. خود شما هم فرمودید این ربطی به اون فرمایش علامه که اینو یه سرچشمی دارد دست کسی به اونا نمیرسه با اون منافات نداره اصلا دو چیزه رجوع فهمید. ثانیاً یک نکته دیگه ثانیاً چه شد؟ اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه یکم به ابتغاء چه؟ تعویله. ایشان هم که فرمود بدتر از فتنه این است که کسی بخواد اصل قرآن ریشه قرآن رو به دست بیاره بعدم بگه آقا این احکام دیگه تمام شد رفت من دیگه اصلش به دست آوردم. مثل همونایی که میگم شما به حقیقت رسیدید وارد حقیقت شدید ببخشید وارد شریعت شدید میرید به طریقت طریقت هم میرد به حقیقت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این وقت اینا به مانی میگردن حاضر مانی جنابایی ایشان حد علاوان این تفسیر وارونه مربوط به متشابهات ربطی به تعلیل نداره همچنان میشود گفت فتنگران دنبال اون تعویلی که همین ایشان میگه یعنی که اون اصل و اساس احکام میگن اونو ما درست بوردیم. مثلا چیزی میگن مثلا من یک مثال بزنم همین ارباب بعد روشن فکر و اینا میگن قانون قصاص و لکن که القصاص حیاتون یا اولی الالباب هدف از قصاص چیست؟ امنیت و زندگی اینا که باشه ناست دیگه حقوق مردم تجاوز اینا نشه. میگن خیلی خب ما اینا از راه دیگری اعمال بکنیم دیگه قصاص رو میداریم جناب این شاید و ابتغاء تعلیمه اون قایت و اون علت حکم رو ما به رسم میاریم حکم رو تعطیلش میکنیم همین حرفه دیگه. کسانی که الان تحت عنوان نوگرایی نو اندیشی نمیدونم سر این حرفه ها و دموکراسی این چی داری که میگن حالا بعضی ها دنبال میگردن همین از میگردن هر وقت الله هم میشه در واقع و ابتغاء تعلیمه فتنگران میدانن یا نمیدانن میگن آقا ما ملاک رو به دست آوردیم دیگه، هدف رو به دست آوردیم، قایات رو به دست آورد. خب تعلیم تمام شد، اصل پیدا شد، که بذارش کنار دیگه. اونایی که گفتن نماز نمیخواد بخونیم، باید اونها بشینن به ذکر بگو. چرا؟ چون عقیم صلاف به ذکری، تعلیم صلاف ذکر است، ذکرش به دست آوردن، بنابراین دیگه کاغذ نماز میخواد بخونیم. اینا خودش منشه تازه خیلی فتنه ها میشه که اصل احکام این تحت میشه دیگه. به همین مقدار اکتفا میکنیم. بالاخره حالا باشه انشاءالله تعالی بحث ها را بعد از تعطیلات محرم که به نظرم 15-17 هم میشه دیگه علا ظاهر. بله آقا نشته اصلا میشه چنده محرم؟ 16. به نظرم بله بله دیگه اون شنبه ای که دیگه بعد داخل میشه انشاءالله تعالی. صلی الله علیه و سلم.